در کنار شما هستند، اما اعضای این خانواده رویا ولیزاده تهیه کننده، فاطمه آذری نویسنده و مشاور محتوایی، سعید ترخانی کارشناس. اما امیر رضازاده امروز هم با بخش گذر خاطره ها با ماست و عباس اسعدی مقدم هم مثل همیشه از اتفاقات پویا نمایی برامون خواهد گفت. آقای اسعدی مقدم سلام بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
به نام خدا. سلام خانم حقیقت ناصری، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه گذر خیال. با بخش گذر جارچیان همراه شما هستیم. طبق معمول سه خبر داریم، یکی در مورد اسکار، یکی در مورد انصراف یکی از بازیگران محبوب سینمای بریتانیا از صدا پیشگی یکی از انیمیشن ها، و یک خبر دیگه هم در مورد انیمیشن ها و پویانمایی های پرفروش هالیوود. خبر اول در مورد دو انیمیشن در میان فیلم های پرفروش هالیووده. در میان فیلم های پرفروش هفته جدید سینمای جهان دو فیلم پویانمایی قرار گرفتن. قسمت سوم چگونه اجدهای خود رو تربیت بکنیم در اولین هفته اکران خودش تونسته در صدر جدول بشینه و انیمیشن باتل آنجل هم تونسته در هفته دوم اکران رتبه دوم رو به خودش اختصاص بده. خبر دوم در مورد اینه که بازیگر سرشناس انگلیسی از صدا پیشگی در انیمیشن لوک انصراف داد، چرا که نمیخواست با جان لستر که متهم به آزار جنسی همکاری بکنه. بازیگر محبوب سینمای بریتانیا پس از اینکه متوجه شد جان لستر به کمپانی اسکای دنس انیمیشن پیوسته، از ایفای نقش در فیلم لوک خودداری کرد. کمپانی اسکای دنس انیمیشن و خود تامسون تا حالا در این مورد هیچ صحبتی نکردن، اما اون به آرومی از فیلم جدا شده. لستر که یکی از تاثیرگذارترین انیماتورهای کمپانی دیزنیه، چندی قبل به دلیل بدرفتاری‌های جنسی از این کمپانی کنار گذاشته شده. با وجود اینکه عذرخواهی کرده از دیزنی، دیزنی تصمیم گرفته که این فرد رو از مجموعه خودش حذف بکنه و کنار بذاره. بسیاری از اعضای جامعه انیمیشن از دیزنی درخواست کردند که با وجود موفقیت‌های حرفه‌ای این فرد اون رو از مجموعه خودش کنار بذاره. و اما برندگان اسکار 2019 اعلام شدند. در اسکار 2019 بهترین انیمیشن بلند مرد عنکبوتی به درون دنیای عنکبوتی صاحب جایزه شد و در بخش کوتاه با او و بهترین جلوه‌های ویژه بصری رو هم اولین انسان از آن خودش کرد.
سپاسگزارم از شما آقای اسعدی مقدم، با شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر.
آرزوی موفقیت و سلامتی دارم برای شما، همینطور برای شنوندگان محترم. فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سعید ترخانی کارگردان انیمیشن قرار با مهدی ابوهاشم صحبت کنه که در مورد مهدی ابوهاشم اینطور میشه گفته. یکی از مهمترین بخش‌های بیوگرافی مهدی ابوهاشم فعالیت در قلب سیمرغ بوده. مهدی ابوهاشم کار حرفه‌ای خودش رو از سینما آغاز کرده و سال 1389 به عنوان نویسنده فعالیت داشته که توانست با مهارتش جای خود را میان اهالی فضای سینما مطرح کند. مهدی ابوهاشم توانست با فعالیت در این حرفه تجربه موفقی را برای خود رقم بزند و همکاری در کنار بازیگران بزرگ و با تجربه توانست سطح کاری او را متحول کند.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سعید ترخانی هستم، فیلمساز انیمیشن. امروز در خدمت آقای مهدی ابوهاشم هستیم و بنا داریم که راجع به ابرقهرمان در انیمیشن صحبت بکنیم. آقای ابوهاشم سلام عرض میکنم خدمتون، خوش آمدید.
درود به شما و تمام شنوندگان این برنامه، در خدمتون هستم.
آقای ابوهاشم یه تعریفی به ما بدین از ابرقهرمان. اساساً ابرقهرمان تعریفش چیه و چه فرقی داره با قهرمان؟
خدمت شما عرض کنم که قهرمان یکی از ویژگی‌هایی که توی کتب کلاسیک داستان نویسی و فیلم نام نویسی برای قهرمان ذکر میکنن اینه که قهرمان باید تقلیدی از انسان باشه. به خاطر همین قهرمان ها خیلی خودشون رو نزدیک میکنن به انسان، اشتباه زیاد دارن، خاکستری هن اصطلاحاً این شخصیت ها، آمیزه ای از تاریکی و روشنایی. ولی ابر قهرمان ها، حالا چه البته بیشتر تو حالت روشن هستن اینها، ولی حتی کسایی که مقابل اونها هم قرار میگیرن در داستان های ابر قهرمانی، اینها بیشتر حال نمادین دارن و نماد یک چیزی هستن. چطور تبدیل به نماد میشن؟ با گذر کردن از همین ویژگی های انسانی. یعنی وقتی از ویژگی های انسانی یه نفر خارج میشه یا یه شخصیتی که ما خلق میکنیم خارج میشه، این در واقع تبدیل میشه به یه نماد، نماد قدرت، نماد ایثار، نماد هر نمادی، نماد خیر، نماد کمک کردن، و به این شکل در واقع ابرقهرمانی این شکل میگیرن. این بزرگترین در واقع تفاوت یه ابرقهرمان با قهرمان، یعنی یکی این که خیلی مطلق‌تره، خیلی یک دست‌تره و شخصیتی هم که معمولا تردید نمی کنن مثل انسان. میگم جزء تفاوت‌هایی که در واقع با انسان دارن، اینها معمولا تردید ندارن در انجام وظیفه‌شون. به محض اینکه بهشون میگن که شما الان یک وظیفه‌ای داری، اون وظیفه زنگش میخوره، زنگ اختارش میخوره، اینها هر کاری که دارن، هر چقدر حیاتی برای خودشون، هر چقدر مهم برای خودشون، رها میکنن و به سمت اون وظیفه‌شون حرکت میکنن تا اون انجام بدن.
ابر قهرمان ها حالا تا جایی که من میدونم اختراع سینمای غربه. ما پیش از کارهای کمیک امریکایی و غربی ابرقهرمان ها رو دیدیم، پیش از این که سابقه ای از شخصیت های ابرقهرمان توی ادبیات نداریم؟ داریم.
ببینید نه به اون معنایی که اونها دارن. ببینید کسی که در واقع داره کارهای محیرالعقول انجام میده، کاری که از عهده هیچ انسانی بر نمیاد انجام میده، داریم. توی ادبیات اسطوره‌ایمون کمتر، حداقل من خیلی، شاید کاراکترمون یه قدرت خاصی داشته باشن مانند رستم یا یک دانش خاصی داشته باشن مانند زال، ولی کمتر حداقل من سراغ دارم توی ادبیات اسطوره. ولی توی قصه های فولک و عامیانه و این چیزایی که هست خیلی حضور پررنگی دارن. یعنی حتی شخصیت هایی که مثل بهمن که یه شخصیت تاریخی اسطوره‌ای حساب میشه، پسر اسفندیار هست، خود یک کتابی نوشته شد تو ادبیات فولک بهمن در مورد این شخصیت بهمن نامه، و این کارهای عجیب و غریب میکنه. بله مثلا تنهایی با یه لشکر میجنگه و اینا رو، یا حتی تا امیر ارسلان نامدار و خیلی از این فولکایی که خیلی نزدیک هم به ما، یعنی تو همین دوره قاجار حتی نوشته شدن، ما میبینیم یه ویژگی هایی در واقع فرا انسانی از خودشون نشون میدن. ولی خب این قابل مقایسه با آنچه که در واقع از غرب اومده و اونها تولید کردن خیلی نیست، یعنی با هم دیگه مقدار متفاوتن. شاید از این منظر که انسان نیستن و فرا انسانن بشه مثلا
نکته‌ای هست، نمیدونم که درسته یا نه. اول قهرمان‌هایی که توی غرب ساخته شدن، حالا بخش زیادشون توسط کمپانی مارول و از این کمیک استریپ ها و اینها در واقع استخراج شدن، اومدن توی فیلم‌ها و انیمیشن‌ها، یه ویژگی هایی دارن. این ویژگی ها انگار که اینها زمینی هستن، یعنی علت و معلول علمی و تکنولوژیکی دارن هر کدومشون. یعنی مثلا شما بتمن رو که میبینید با استفاده از تجهیزات و علم و دانش اون شخصیت خودش رو ایجاد میکنه، یا شما کاملا میفهمین که چطور اتفاق افتاده، یا مثلا اسپایدرمن رو که در واقع تعریف میکنه که انقدر خارق العاده حرکت میکنه و حالا تارانکبوت پرت میکنه اینها، اما شما دلایل علت و معلولیش رو به صورت مسائل فیزیکی و علمی برای مخاطب میشکافه و توضیح میده که حالا مثلا یه عنکبوت اینو گاز گرفته، حالا اتفاقات شیمیایی تو بدنش افتاده، یا ایکس من ها به همین صورت. آیا میشه گفت که تفاوتی که اونها با ادبیاتی که ما در شرق داریم و حالا همین شخصیت هایی که مثال زدین که ویژگی های خیلی فرا انسانی دارن در اینه که ابرقهرمان های اونها خیلی علت و معلولی هن و خیلی فیزیکی هن، اما ما در شرق بیشتر متافیزیکی و ماورایی اینها رو در واقع تعریف کردیم؟ این میشه این رو تعریف رو کرد؟
نه ببینید شاید بشه نمونه برای اینها آورد، ولی اینکه به عنوان یه بگیم آقا اینطور است و در واقع جزئی نیست. نه میگم مثلا خود شخصیت امیر ارسلان یا اینا خب خیلی انسانه، یعنی میدونی که انسان‌هایی هستن که یه سری قابلیت‌های ویژه دارن. یه مقدار شانس معمولا تو ادبیات عامیانه ما یه مقدار این کاراشون یه نمه هم شانس همیشه باشون همراه، این چیزیه که اونجا نمیپذیرن. که این نمیپذیرن توی غرب منظورمه در واقع طبق فرمایش شما علت و معلولی بیشتر کار میکنیم، به خاطر ساختار داستان بیش از این که مربوط به اصلا سبک و شخصیت باشه. به هر حال شانس توی داستان خراب کردن روابط علت و معلولی در واقع برای ارتباط برقرار کردن رو مخدوش میکنه، برای همینه که اونا خیلی تلاش میکنن که این حال رو داشته باشه و این شکل علت و معلولی رو داشته باشه و خیلی شانس رو نکنه به شخصیت. برای یه مقدار مقوله اینطوری هست تو ادبیات عامیانه ما، ولی در کل نه، اینها هم نه، به نظر من متافیزیکو نمیشه به عنوان
درست. سوال دیگه‌ای که مطرح بین تولید کنندگان و اهالی رسانه، که البته خب فقط هم مختص کشور ما نیست، اینه که آیا ما میتونیم بر اساس فرهنگ خودمون، بر اساس نیاز مخاطبین خودمون تولید ابرقهرمان بکنیم، چیزی که بتونه با ابرقهرمان‌های غربی رقابت بکنه. خب خبر داریم که در کشورهای عربی یا مثلا کشورهای آسیایی تلاش‌هایی شده، ولی اینکه چقدر موفق بوده باشه بتونه با اینها رقابت بکنه جای سوال داره. به نظر شما اصلا این وادی هستش که بخوایم درش قدم بذاریم و تولید ابرقهرمان بکنیم یا نه؟
خوبه داشتن قهرمان و ابرقهرمان خوبه که بتونیم حالا متناسب با جهانبینی خودمون، فرهنگ خودمون و مباحث خودمون ببینید، چون به ویژه برای سن نوجوان، نوجوان نیازمند، نوجوانی سن نیست که در آن به دنبال قهرمان میگردیم تا بتونیم در واقع خودمون رو نزدیک کنیم، اون الگوی خودمون قرار بدیم، بهش نزدیک کنیم خودمون رو و ارزش‌هایی که اون داره رو تلاش کنیم که در خودمون به وجود بیاریم، حالا تو شکل‌های مختلف. پس برای رشد، برای تربیت حتی یک جامعه، به نظر من ابرقهرمان‌ها کیس‌های مناسبی هستن، خیلی جذابن، کارهای خاص انجام میدن، ولی اینکه آیا میتوانیم اینو تولید کنیم و اینکه مثلا حالا مثال زید کشورهای عربی ببینید، با یکی دو نمونه نمیشه. یعنی اگر ما میبینیم که مارول یا کلن دی سی جهان غرب سرشار از این ابرقهرمان هست، با یکی دو قصه درست نشدن. خب سابقه بسیار طولانی توی کمیک دارن، قصه های فراوان، یعنی یک جریان بزرگه. ما هم اگر میخوایم این کارو کنیم باید خیلی صبور باشیم، یعنی یک جریان بزرگی، شخصیت های مختلف رو خلق کنیم، بیاریم روی اینا های قصه پردازی کنیم، اجازه بدیم اینا تو طول زمان برن و ببینیم مخاطب حالا کیو انتخاب میکنه، با کدوم ها بیشتر ارتباط برقرار میکنه و بتونیم این کارو کنیم. ولی در کل خوبه، ولی اصلا کار آسونی نیست، اصلا کار آسونی نیست و اینو باید بتونیم این قهرمان و ابرقهرمان ها رو در واقع توی یک جهان مدرن در این حال در یک فضای امروزی، یعنی چون من شنیدم اینو از این ورون بعد که مثلا میگم بیایم آقا مثلا رستم رو به عنوان قهرمان یا ابرقهرمان بیاریم مطرح کنیم، نمیخوام بگم این شدنی نیست، ولی حداقل رستم رو در رستمیت خودش، در داستانهای خودش نمیشه به این شکل آورد. همونطوری که مثلا میبینیم توی غرب در واقع وقتی از اودین و سور و اینها و لوکی، این کاراکترهایی که در واقع خدایان و اسطوره های منطقه اسکاندیناوی هستن و یه متعلق به فرهنگ و ملتی هستن، وقتی اینها میان وارد داستان ابرقهرمانی میشن، این کاملا یه کاراکترشون با اون کاراکتری که توی اسطوره دارن متفاوته. به هر حال شدنی هست، ولی خب
این نکته که گفتین خب نکته مهمیه دیگه، یعنی این که تعصبی روی شخصیت‌های در واقع کهن تاریخشون ندارن و اینها رو متحول میکنن، تغییر میدن و به خاطر همینم میتونه با مخاطب امروزی ارتباط برقرار کنه. شما فکر میکنین که اگر ما بخوایم به همچین سمتی حرکت بکنیم، پذیرش فرهنگی داریم از سمت مردم و از سمت مسئولینی که باید برای این قضیه راهگشا باشن؟
جناب ترخانی، ما چون هنوز حرکتی در این زمینه انجام ندادیم، میشه حدس بزنی رفتار حالا مردم رو به ویژه. خب کار آسونی نیست، به نظرم باید انجام بدیم و ببینیم که چقدر پذیرش اجتماعی پیدا میکنه. ما نمیتونیم توی یه نقطه صفر وایسیم و کل اتفاقاتی که میفته رو حدس بزنیم. دور نیست شاید نداشته باشیم اینو، حداقل این تعصب و نسبت به شخصیت‌های اسطوره‌ای و متون اسطوره‌ای و کهن خودمون حداقل در یه قشری از جامعه می‌بینیم، اساتید ادبیات، نمی‌دونم کسایی که، ولی به هر حال شاید نسل دیگه، شاید نوجوان، شاید مثلا شکل دیگه این برخورد رو نداشته باشه. به هر حال باید اتفاق بیفته و حتی اگه ما بخوایم از شخصیت‌هایی که تو دینمون هست، می‌دونید مثل حضرت علی، خب میدونید حضرت علی تو ادبیات عامیانه ما یه قصه های ابرقهرمانی براش نوشته شده و نمونه های اینچنینی دارن که ایشون به سفر میرن و با موجودات عجیب و غریب دریایی و هوایی اینها در واقع مبارزه میکنن و اینها رو شکست میدن به همراه قنبر، در واقع کسی که همراهشون هستن، غلامشون هست در واقع کسی که همراهش. ولی خب ظاهرا هر چقدر اومدیم جلوتر اینها یه مقدار بیشتر تابو شده، یه خود سخت‌تر شده انگار پذیرشش. یه زمانی می‌کردیم این کارا رو و پذیرفته می‌شد، ولی حالا تو جهان امروز، زمان معاصرمون، نمی‌دونم چقدر میشه این کارا رو کرد.
درست. و اینکه در حوزه نویسندگی و فیلمنامه و شخصیت پردازی فکر می‌کنین که چقدر نویسنده‌های ما و سازنده‌های انیمیشن علاقه‌مند باشن که به این فضا ورود بکنن؟ یعنی خب به هر حال فضای سختی، یعنی یک استمراری میخواد در تولید و اینکه شما بتونین مستمر نظر مخاطب رو بدونی و تغییر بدی. فکر میکنی که علاقه ای وجود داره اگر زمینه ای باشه برای این روی کرده فیلم سازی؟
شاید علاقش باشه، ولی من تا به حال ندیدم کسی به این سمت حرکت کرده باشه. نمیدونم، شاید به خاطر همین استمرارشه، به خاطر اینکه ما اون صبر رو نداریم، اون ثبات رو نمیتونیم. شاید خیلی از شرکت‌های تولید انیمیشنمون یا حتی ناشران کتابمون، حالا تو هر زمینه بخوام نگاه کنم، اون ثبات رو در خودشون نمیبینن که مثلا بخوان یه مدت زمان زیادی وقت بذارن. به هر حال به من به عنوان یه نویسنده تا به حال همچین چیزی پیشنهاد نشده. حالا شاید کسی تو ذهنش بوده باشه، یه همچین آرزویی داشته باشه، ولی اینکه بخواد بیاد اجرایی بشه، یعنی بشینیم حداقل حرف بزنیم بگیم، نمیشه. نمیدونم، به خاطر اینه که نیست. و میخوام بگم خود من هم حتی اینو پیشنهاد به هیچ ناشر یا هیچ تهیه کننده ای ندادم.
درست. خب نه، خب این برنامه هم برای همین تولید میشه که بتونیم گشایش ایجاد بکنیم، فکرهای جدید ایجاد بکنیم و خودمون ببینیم که کجاها میتونیم بیشتر کار بکنیم یا نوآوری داشته باشیم که بتونیم راه‌های جدید رو برای این صنعت باز بکنیم. و خب بحث اول قهرمان هم خیلی جذابه و میتونه که افق جدید رو برای ما باز بکنه. خیلی ممنونم آقای عباشم. برنامه اول قهرمان و قهرمان رو میتونیم در برنامه دیگه موضوع اول قهرمان رو ادامه بدیم و فکر میکنم که موضوع جذابیه که جاش خیلی خالیه بین کارهای تولیدی ما.
بله، همینطوره. واقعا موضوعی که جای بحث زیاد داره، از زوایای مختلف میشه به موضوع نگاه کرد. بله، امیدوارم که این حرکت اول قهرمانانه انجام بشه در و یه نفر بالاخره حرکت کنه به سمت اینکه این هدفو بذاره و سعی کنه به سمتش حرکت کنه.
خیلی عالی، ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم.
گذر خاطره ها به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز گذر خیال و گذر خاطره ها. من امیر رضازاده امروز هم کنار شما هستم تا باز هم با یکی از فعالان انیمیشن ایران آشنا بشیم. برای اینکه آشنایی دقیق تری داشته باشیم، معرفی و توضیحات رو از زبان خودشون بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد حسین صادقی هستم، متولد سال 1367 در شهر کرمان، با تحصیل رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی و تهیه کننده انیمیشن. در حال حاضر هم مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری فرانسوی عباد هستم که در این مؤسسه به تهیه و تولید انیمیشن مشغول هستیم و آخرین پروژه‌ای رو هم که در دست تولید داریم انیمیشن سینمایی لوپتو هست که برای مخاطبین عزیز کودک و نوجوان کشورمون در حال تولیده و مراحل پایانی تولیدش رو پشت سر میذاره. بند فعالیت فرهنگی رو از سال 85 با نویسندگی در حوزه داستان کوتاه آغاز کردم. در دوران دانشجویی بسیار به موضوع ادبیات، داستان کوتاه، رمان علاقه‌مند بودم و با علاقه این موضوع رو دنبال میکردم. در همین ایام با گروهی از دوستان آشنا شدیم که در کانون فرهنگی هنری مسجد رضا کرمان به آموزش و تولید انیمیشن مشغول بودن. با توجه به علاقه‌مندی که با حوزه داستان نویسی بنده داشتم و با آشنایی با این دوستانی که در حوزه انیمیشن مشغول فعالیت بودن، باعث علاقه زیاد من به حوزه انیمیشن شد و درهای جدیدی از موضوعات فرهنگی به روی من باز شد و متوجه شدم که به تولید انیمیشن و تولید آثار جذاب برای مخاطبین کودک و نوجوان بسیار علاقه‌مندم. توی دوران دانشجویی و در کانون فرهنگی هنری مسجد رضا ما با تعدادی از دوستانمون که سن بالایی هم نداشتیم سعی بر تولید انیمیشن و عرضه اون به جای مختلف داشتیم که کم کم این تلاش و فعالیت منجر به تأسیس شرکت پرستوی ابعاد شد و این شرکت از سال 88 تا کنون که در حال حاضر در قالب مؤسسه فرهنگی هنری فعالیت میکنه تولیدات مختلفی در حوزه انیمیشن داشته و خیلی از تولیدات اون در شبکه مختلف تلویزیونی و در بستر فضای مجازی منتشر شده. من در ابتدای حضورم در حوزه انیمیشن در بخش نویسندگی و داستان نویسی سعی میکردم که به تیم تولید کمک کنم، اما پس از مدتی و با توجه به احساس نیاز به حوزه مدیریت، خصوصا مدیریت تولید در پروژه انیمیشن که به نظر میرسید تو این بخش دچار مشکل و خلأ هستیم، به طور تخصصی و با تمرکز بیشتر به این مقوله پرداختم و مدیریت تولید پروژه های مجموعه رو به عهده گرفتم و خب در طول سالهای مختلف پروژه های زیادی رو هم تولید کردیم که برخی از اونا رو بخوام نام ببرم، از پروژه قدیمی مجموعه به اسم روسری سارا کوچولو، جشن مداد رنگی یا انیمیشن تیک تاک و سریال سربازان بین الملل، حالا با نام آتو هم شناخته میشه، مجموعه گزینه‌های روی میز، انیمیشن بیشه. اینا آثاری بوده که به صورت آثار تلویزیونی بارها از تلویزیون و شبکه‌های مختلف سیما نمایش داده شده. ما در دو دوره تونستیم که مقام اول بخش انیمیشن جشنواره عمار رو کسب کنیم که یکی از اون آثار سربازان بین الملل بود که در اکران‌های مردمی دانش آموزی هم جزو آثار پرطرفدار بود. خاطرم هست در یک اکران دانش آموزی که در استان سیستان و بلوچستان انجام شده بود، از مخاطبین برنامه تقاضا شده بود که نظراتشون راجع به آثار برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و دبیرخانه هم نظرات دانش آموزان رو برای ما فرستاد. خیلی جالب بود، نکات بسیار ریز و دقیق و به جایی در مورد اثر اشاره کرده بودن. حتی انتقاداتی که دانش آموزان عزیز از کار داشتن بعد از بررسی و بازبینی قسمت‌های این سریال به نظرم اومد که خیلی با نکته سنجی و با دقت به این نکات اشاره کردن و عموما انتقاداتشون هم به جا وارد بود. خب این مطلب نشون میده که مخاطبین کودک و حتی نوجوان کشورمون بسیار با دقت زیاد و با نکته سنجی آثار رو میبینن و این نشون میده که ما برای تولید آثار برای این گروه از مخاطبین کار راحتی رو پیش رو نداریم. بالاخره مخاطبین ما با انیمیشن های روز دنیا در ارتباط هستن و انیمیشن هایی رو در سطح اول تولیدات جهانی همیشه در معرض دیدشون هست و طبیعتاً مقایسه بین آثار و آثاری که توسط حالا استودیوهای ایرانی تولید میشه خب این کارو سخت میکنه، اما شیرینی این
خاطره برای خود من این بود که حالا چه به لحاظ تکنیکی چه به لحاظ محتوایی و فیلمنامه به نکات خیلی دقیق و ظریف اشاره کرده بودن که خب برای ما درس شد و متوجه شدیم که از این گروه از مخاطبینمون هم میتونیم مشورت بگیریم و بازخوردشون میتونه به تولیدات و آثار بعدی ما خیلی کمک کنه.
و در نهایت صحبتی هم با مردم عزیز کشورمون دارم. انیمیشن ایران در حال سفری کردن مراحل رشد خودش است و نیاز زیادی به حمایت مخاطبین و هموطنان عزیزمون داره، خصوصا آثار سینمایی که قراره توی سالن‌های سینمای کشورمون به نمایش در بیان نیازمند حمایت مردم عزیز کشورمون هستن. آثار سینمای انیمیشن با سختی‌های فراوان تولید میشه. یک پروژه سینمای انیمیشن ممکنه 3 سال فرایند تولیدش و یا حتی بیشتر طول بکشه و در طول این زمان تیم بسیار بزرگی شبانه روز تلاش میکنن تا یک انیمیشن زیبا، جذاب و درخور شأن کودکان و نوجوانان کشورمون تولید کنن. اما مردم عزیزمون باید بدونن که با حمایتشون و با حضورشون در سالن‌های سینما و خرید بلیط‌های انیمیشن‌های سینمایی میتونن کمک بسیار بسیار زیادی به ما تولید کننده ها بکنن و ایجاد چرخه درست و سالم تهیه و تولید و توزیع انیمیشن میتونه آینده این هنر صنعت رو در کشورمون تحت تأثیر خودش قرار بده و یک آینده روشن و بزرگ رو برای انیمیشن ایجاد کنه. و در نهایت از شما سپاسگزارم که این وقت در اختیار بنده قرار دادید.
ممنونم از جناب صادقی بزرگوار و همینطور از همراهی شما عزیزان. تا هفته آینده خدا نگهدار.
با سپاس از همراهی شما با برنامه گذر خیال، تا برنامه دیگر، بدرود.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
شنوندگان عزیز و ارجمند، عصرتون بخیر. عصر جمعه، آخرین جمعه از سال 1397. امیدواریم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید دلتون خوش، تنتون سالم باشه و با